أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. شب چهارم ماه محرم است و اولین شب این مجلس. سر سلامتی بدیم و عرض ادب کنیم محضر وجود مقدس صاحب الزمان با قرائت این دعای شریف. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم والعن أعداءهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. به پیشگاه مقدس و منور صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صلواتی تقدیم کنید. اللهم صل على مجالسی که به مناسبت عزای اهل بیت علیهم السلام برپا می شود، اهداف و کارکردهای مختلفی داره. خب مجلس عزا اسمش روشه، مجلس عزاداری برای اهل بیت. لذا اولین و مهمترین کارکرد این جلسه اینه که ما عزاداری کنیم بر مصائبی که وارد شد بر خانواده پیغمبر سلام الله علیه و آله. اما کارکرد دیگرش آشنایی بیشتر ماست با اهل بیت علیهم السلام و مصائبشون و بیاناتشون. کارکرد دیگری که برای این مجالس تعریف شده و شاید ابتکاری بوده از علمای گذشته در قرنهای گذشته که این اتفاق افتاد، این شد که از این فرصت استفاده کردند برای رساندن معارف دین به گوش مردم. گذشته های دورتر زمان پیغمبر و معصومین علیهم السلام، مردم گاهی حلقه می زدن دور پیغمبر، دور امام، مطالبی رو استفاده می کردن از وجود اون ذوات مقدسه. منتها در طول تاریخ این استفاده کمتر و کمتر و کمتر شد، تا اینکه عملا اگر یه همچین مجالسی شکل نگیره و پا نگیره که مردم بنشینند و توش کلام اهل بیت، کلام خدا ذکر نشه، خیلی کم پیش میاد که دیگه این مطالب به گوش مردم بخوره. لذا بنده هم از فرصت میخوام استفاده بکنم و بعضی از روایات و آیات رو تقدیم شما بکنم در این چند شبی که اگر توفیق الهی یار باشه مصدق اوقات شریفتون خواهیم بود و امیدواریم که قابل استفاده باشه. در خیلی از مناسبت‌های مذهبی دیگر و شهادت‌ها و وفیات دیگری که برنامه‌هایی برگزار میشه، اگر حقیر بخوام مصدق اوقات مستمعین محترم بشم، شاید راجع به همون مناسبت خاص همه صحبتم رو قرار بدم. مثلا در ایام فاطمیه یا حالا بعضی از ایام دیگر اگه بخوایم جلسه ای رو برگزار بکنیم، شایسته است که راجع به خاص همون مناسبت صحبت کنیم. شبهه هایی که پیرامونش هست، سوالاتی که هست، جوانب مختلف همون بحث رو بهش بپردازیم. اما استثناءً در واقعه عاشورا، من گمان میکنم که این نور انقدر روشنه که من فرصت پیدا می کنم که به بعضی از مطالب دیگه بپردازم. البته خود به خود عاشورا مصادیقی از خوبی ها انقدر درش هست که ما از هر جا که شروع بکنیم بالاخره گریزها و اشاراتی به واقعه کربلا خواهیم داشت. اما اساس بحثم رو من در مسیر دیگر قرار میدم. انشالله هر جا روزیمون بود شاهد مثال هایی رو هم از کربلا خدمتتون ذکر خواهم کرد. خب دعبل خزائی شاعر معروفیه، شنیدین اسمش رو، قصیده های معروفی داره، حتی یه قصیده‌ای داره که وجود مقدس امام رضا علیه السلام خودشون ابیاتی رو به اون قصیده اضافه کردند. در مصائب اهل بیت علیهم السلام قصیده مفصلی داره، وقتی که از امام کاظم علیه السلام عبور میکنه، امام رضا علیه السلام خودشون راجع به وفات خودشون در سرزمین توس دو سه بیتی رو به این شعر اضافه میکنن و قبرون به توسن یا لها من مصیبتن، حالا نمیخوام واردش بشم، هم عصر امام رضا علیه السلام و از یاران اون حضرت. مراجعه میکنه به امام رضا علیه السلام، میگه که آقا من یک لباسی از شما میخوام، میخوام این لباس رو کفن خودم قرار بدم، یه لباسی از لباسهای خودتون به من بدین، میخوام این کفن خودم قرار بدم. امام علیه السلام پیراهنی رو به او هدیه میدن، میگن من در این پیراهن 1000 بار ختم قرآن کردم، 1000 بار تو این پیراهن ختم قرآن کردم. من مقدمه عرضم میخوام راجع به اهمیت قرآن، کجای زندگی ما باید باشه، کجای زندگی ما هست، یه چند جمله مزاحمتون بشم، بعد با استفاده از آیات قرآن انشاءالله وارد حرفمون خواهیم شد. در لباسهای دیگر ما خبر نداریم، ما تو این یه دونه پیراهن 1000 بار ختم قرآن کرده امام رضا علیه السلام. دبل این پیراهن رو گرفت و البته به هدفش نرسید. وقتی آمد قم، مردم قم فهمیدن یه همچین پیراهنی نزد او هست، تبرکن گرفتن تیکه تیکه کردن، بین خودشون تقسیم کردن این لباس رو. به قوله استادی میگفت که مردم اینجور وقتا خیلی کار به حلال حرومش ندارن دیگه، خدا نکنه یه نفر تو حرم امام رضا علیه السلام شفا بگیره، خیلی بهش محبت، اگه مردم بفهمن و خادما نجاتش ندن، خیلی بهش محبت کنن، یه ستر عورت براش باقی بذارن، تیکه تیکه میکنن لباسشو میبرن، کارم ندارن، راضیه راضی نیست، حلال حرومه، تبرکه دیگه. یه قطع سنگی از حرم سید الشهدا نزد پدر من بود، فامیلم گاهی وقتی می اومدن خب تبرکن می بوسیدن این سنگ رو، اظهار محبتی می کردن بدین وسیله به سید الشهدا. یکی 2 سال این سنگ گم شد، ما همه خونه رو زیر رو کردیم پیدا نمی کردیم. بعد یه بنده خدا از اقوام آورد، گفت من اینو لازم داشتم، یه حاجتی داشتم، می خواستم ببرم دعا کنم به درگاه خدا. اینو برده بودم دیگه، حالا آوردم براتون. کار نداره، صاحبش راضیه، این کار حلاله حرامه. بعد امام رضا علیه السلام در حالا شاید روایت دیگری، من الان دقیق خاطرم نیست، فرموده بودن که هر بار که من قرآن رو میخونم چیز تازه ای از قرآن استفاده میکنم، مطلب تازه ای رو از قرآن برداشت میکنم. البته برداشت امام رضا با برداشت بنده و شما خیلی فرق میکنه. استفاده ای که اون حضرت میکنه و نگاهی که به آیات قرآن داره، قرآن معدن علم اهل بیت علیهم السلام، ولی برای بنده و شما هم ولو هزار بار ختم قرآن کرده باشیم، در هر بار خوندنش نکته هایی هست. این روایت رو امیر المؤمنین علیه السلام از وجود مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنن. امیر المؤمنین اینطور نقل شده ازشون که خطبنا رسول الله صلی الله علیه و آله فقال، پیغمبر خطبه برام خوندن، بعد اینطور فرمودن در خطبهشون: ایها الناس انکم فی زمان هدنتن، مردم شما در زمان صلح و آرامشید الان. این روایت نقل دیگری هم داره اگر درست خاطرم باشه، یکی از اصحاب سوال میکنه که صلح و آرامش منظورتون چیه؟ میگن اتفاقا یعنی زمان ابتلا و آزمایش، در زمان صلح و آرامشید الان، شما خبری نیست، راحتید. و انتم على ظهر سفر و السیر بكم سریع، شما پشت مرکبتون سوار هستید. مرکب چه مرکب؟ مرکب عمر و زمان. و السیر بكم سریع، خیلی هم سریع در عمرتون میگذره. گاهی وقتا ماها الان خیال میکنیم که زندگیامون ماشینی شده و سرعت زندگی بالا رفته، فکر میکنیم گذشته جور دیگری بود، فکر میکنیم گذشته جور دیگری بود. تو همین روایت یه اشاره هم میشه به این نکته که هرچی قراره برسه، هرچی در آینده است و قراره یه موعدی داره و قراره برسه، اونقدرام که ما فکر میکنیم دور نیست، میرسه. ما الان فکر میکنیم عمر کوتاه تر از گذشته شده، نه، عمر هر چه قدم که طولانی باشه کوتاهه. این بیان امام سجاد علیه السلام در یکی از دعاهای صحیفه دارن: و غیر کثیر ما عاقبته الفناء و غیر قلیل ما عاقبته البقاء، هر چی بالاخره قرار تموم شه زیاد نیست. لذا عمر 100 سالشم زیاد نیست، 200 سالشم زیاد نیست، چون تموم میشه. و غیر قلیل ما عاقبته البقاء، هر چی که موندگار باشه، همیشگی باشه، هر چی هم کم باشه، ولی زیاد کم نیست اتفاقا. شنیدین تا به حال این جور داستانهایی رو که افرادی در عالم رؤیا مثلا یک درگذشته ای رو دیدن، در عالم برزخش رو دیدن در چه حالیه؟ حالتش اونجا مثلا دیدن طرف یه وضعیت خوبی داره، ولی هر روز یه دونه ماری میاد و نیش میزنه میره. شما مجسم کنید همیشه الالعبد باید هر روز اینو تحمل کنید، ولو کم باشه، ولی کم نیست، چون همیشگیه، ابدیه. و انتم علا ظهر سفرن، شما در پشت مرکب سوار هستید. و سیرا بکم سریع، خیلی هم سریع دارید میرید جلو. فقط رأیتم اللیل و النهار و الشمس و القمر، دیدید مردم شب و روز و ماه و خورشید چی کار میکنن، چی کار میکنن؟ یبلین کل جدید، هر نوعی رو کهنه میکنن. و یقربن کل بعید، هر دوری رو نزدیک میکنن. و یعتینا به کل موعدن و وعید، هر وعدهی رو میرسونن، میارن جلو. جوان بودی فکر میکردی که نوجوانی و اول جوانیت و این بدنی که خدا بهت داده نوه، هنوز یه چند سال گذشتیدی نکهنه شد این بدنت. خیال میکردی که مرگ از تو خیلی دوره، الان نگاه میکنی میبینی که نه، نزدیکه بهت اتفاقا. اینایی که چک دارن میدونن این شب و روز که داره میدوه برای شما چکت مال یه سال دیگه هم باشه، زودتر از اونی که فکرشو میکردی میرسه موعدش، میرسه موعدش. ما ها مرگو به اندازه یه دونه چکم جدی نمیگیریم. البته بعد پیغمبر توصیه کردن به مردم، فاعد الجهاز لبعد المفاز، برای این مسیر دور، این صحرای طولانی، توشتون رو آماده کنید مردم، توشتون رو آماده کنید. مقداد بلند شد، فقام مقداد ابن الاسود. بعد پرسید که یعنی چی کار کنیم؟ فما تأمرنا ان نعمل، شما دستور میفرمایید چی کار کنیم؟ پیغمبر فرمودند که این دنیا انها دار و بلاء و ابتلاء و انقطاع و فنا، دنیا دنیای گرفتاری و آزمایش و نابودی آخرش. یه خود اینجا گرفتاری، خود آزمایش تحمل میکنید، آخرش هم یا علی مدد. یه روایتی هست از وجود مقدس پیغمبر که خدا 5 چیز رو در 5 جا قرار داده، مردم جای دیگه دنبالش میگردن. اونی که من باش کار دارم این تیکشه که خدا جعل الله الراحت فی الجنه، ولی مردم تو دنیا دنبالش میگردن. خدا راحتی رو تو آسایش رو در بهشت قرار داده، مردم در دنیا دنبالش میگردن. اینو من به همه رفقا و دوستان و مستمعین محترم پیشنهاد میکنم یه تأملی در زندگی خودمون و اطرافیانمون انجام بدیم. آیا غیر از اینه که من عرض میکنم هر گرهی که باز میکنی بلا فاصله گره بعدی پیش میاد؟ اصلا خاصیت دنیا اینطوریه، گرفتاری مالی حل میشه، یه گرفتاری خانوادگی پیش میاد، خانوادگی رو حلش میکنی، مشکل سلامتی پیش میاد، سلامتی حل میکنی، دوباره گرفتاری مالی پیش میاد. همه اینا رو حل میکنی، یه مشکل معنوی برای خودت تو رابطه خودت و خدا ایجاد میشه. دنیا دار بلا و ابتلاست. خیال نکنیم اگه این کارو بکنیم راحت میشیم، این خبرها نیست. ما که جوانتر از حالا بودیم و بچه‌تر از حالا بودیم اینجوری فکر میکردیم یه وقتایی. چه بسا رفقای جوانترمون هم الان اینطوری فکر کنن. اگر ما مثلا فرض کن که درس بخونیم بریم دانشگاه، اینطوری میشه، اونطوری میشه. اگر فلان شغل رو انتخاب کنم، مشکلاتم حل میشه. اگه فلان دختری که میخوام بهم بدن، اصلا دیگه من مشکل تو زندگیم ندارم. آخ میشد ما مثلا فلان خونه رو بریم بخریم، دیگه مشکلی نبود. نگاه کنید ببین اونایی که اون خونه رو دارن یعنی مشکلی ندارن دیگه، یا به نظر شما میاد مشکلی ندارن. بشینیم پای درد دلشون ببینیم اونام گرفتاری دارن. گاهی ما محل مراجعه مردم قرار میگیریم و محبت دارن، گفتگو میکنن، درد دل میکنن، مشورت میخوان. شما ظاهر طرف رو ببینی خیال نمی کنی یه همچین مشکلاتی داشته باشه، اما ساده ترین اتفاقات میتونه تبدیل به یه مشکلی بشه که عسل رو در کام شما زهر میکنه. دنیا اینطوری ساختارش، خدایی که دنیا رو آفریده اینجوری آفریده. راحتی میخوای؟ برنامه تو بچین واسه بهشت انشاءالله، انشاءالله. تو این دنیایی که داره بلا و ابتلا و انقطاع و فناست، به بیان پیغمبر میفرمایند فاذا التبست علیکم الامور، وقتی کارها دور شما رو گرفتن و شما رو پوشاندند، که قطع اللیل المظلم، مثل پاره های شب تاریک، فعلیکم بالقرآن، بر شما باد به قرآن. هر وقت همه جا براتون تاریک شد نورتون از قرآن بجوید، هر وقت راهتون رو گم کردید راهنمایی از قرآن بخواید. فانه شافع مشفع، قرآن یه شفاعت کننده ای که شفاعتش پذیرفته میشه، میپذیرن شفاعتش. بعد نمیبینم یه روایت دیگری رو راجع به این مطلب اینجا عنوان کنم. از وجود مقدس امام صادق علیه السلام، اگرم اشتباه نکنم در کافی این رو آورده در همون باب فضیلت قرآنش. بخشش رو حفظم خدمتتون میخونم، الباقیش هم انشاءالله مضمونش رو عرض میکنم. ان الدواوین یوم القیامت ثلاثه، روز قیامت 3 دفتر وجود داره. دیوان فیه الحسنات، ممکنه من جا به جا بگم دیوان فیه السیئات، دیوان فیه النعم. تو یه دونه این دفترها اعمال خوب رو نوشتن، تو دفتر دیگر اعمال بد رو نوشتن، تو دفتر دیگر هم نعمتها رو نوشتن. قرار میشه این دیوانا رو با همدیگه مقایسه‌ای بکنن. موقع حساب کتاب که میخواد شروع بشه، تستغرق النعم عامت الحسنات، نعمتها حسنات رو غرق میکنن. چرا اینجوریه؟ چون هیچ حسنه ای نیست که من و شما انجام بدیم مگر اینکه توفیق انجام اون حسنه خودش نعمتی از جانب خدا باشه برام. نعمت و حسنات رو غرق میکنم. چی باقی میمونه؟ فیبقا دیوان و سیئات. ما میمونیم دفتر گناهانمون. مؤمن رو صدا میکنن، میگن مؤمن بیا میخوایم داشتهات رو بذاریم رو ترازو ببینیم چه خبره. اینجا چه اتفاقی میفته؟ در روایت قبلی از پیغمبر عرض کردیم قرآن شافع آن مشفع، شفاعت کننده است که پذیرفته میشه شفاعتش. اینجا فیقدم القرآن، قرآن میاد جلو. یقول رب انا القرآن و هذا عبدک المؤمن، خدای من قرآنم، اینم بنده مؤمن توه. قد کان یتعب نفسه به تلاوتی، خودش رو با خوندن من به سختی مینداخت، شبها بیدار میموند، با سختی و رنج و مشقت قرآن میخوند. قرآن شفاعت میکنه خلاصه از این بنده. قرآن شفاعت میکنه و شفاعتش هم پذیرفته میشه. اما از اون طرف قرآن شافع مشفع هست، اما ماحل مصدقم هست. قرآن یه شاکیه که شکایتش هم پذیرفته میشه، فقط شفاعتش نیست. اگر روز قیامت قرآن گله کرد که مردم منو مهجور قرار دادن، بی توجهی کردن به من، کلام خدا در دستشون بود نگاه هم بهش نکردن، پذیرفته میشه شکایتش. من جعله امامه قاده الى الجنه، هر کی این قرآن رو جلوی خودش قرار بده قرآن میبرش تو بهشت. و من جعله وراءه، من جعله خلفه ساقه الى النار، هر کی قرآن رو پشت سرش بذاره همون قرآن او رو هدایت میکنه به طرف آتش. ولا یزید الظالمین الا خسارا. و هو دلیل، قرآن راهنماست، یدل علی السبیل، به طرف راه راست هدایت میکنه. خیلی مفصل عبارات پیغمبر. و هو کتاب و تفصیل و بیان و تحصیل، من نمیخوام این عبارات ها رو شرح بدم مفصلا. اواخر روایت رو من خدمتتون میخونم، بخشش رو عبور میکنم. قرآن خیلی بطنها داره، ظاهرش حکم خداست، باطنش علم خداست. چه و چه؟ فیه مصابیح الهدى و منار الحکمه، در قرآن چراغهای هدایت و منارها و منار در واقع پرتوگاه‌های حکمت هست. بعد و دلیل علی المعرفه لمن عرف النصفه، پیغمبر یه شرط میذارن، میخوای از قرآن استفاده کنی، میخوای قرآن راه نمای تو باشه، شرطش اینه که انصاف داشته باشی. وقتی میخونی با یه قلب بازی بخونی، نه با جهتگیری، نه با سوگیری. چندین جلسه من با یه بنده خدایی گفتگو میکردم، رفته بود به خیال خودش گشته بود، از تو قرآن یه نکته هایی پیدا کرده بود که باهاش میخواست بر ضد قرآن دلیل بیاره و محاجه کنه. به لطف خدا بحث پاسخ داده شد و مشکل حل شد، اما کسی اگر بدون انصاف سراغ قرآن بره این نتیجه رو نمیگیره. با یک دل گشوده به سمت معارف الهی و با انصاف بریم سراغ قرآن. چند تا توصیه هم پیغمبر راجع به مواجهه با قرآن و کل زندگی به ما میکنن. فلیرع رجل بصره، هر آدمی باید مواظب نگاه خودش باشه، چجور داره به مسائل نگاه میکنه، چجور داره به مسائل نگاه میکنه. گاهی وقتا شما یه مطلب به دو نفر میگی، دو تا اثر مختلف اصلا تو اینا میذاره. فضیلتی از فضائل اهل بیت رو برای دو نفر نقل میکنی شما، یه نفر از اینا معرفتش به اهل بیت افسوده میشه، دیگری در مسیر کفری که بود بیشتر فرو میره. مواردشو دیدم که عرض میکنم خدمتتون. این که ما چطوری به مسائل نگاه میکنیم بسیار تعیین کننده است. گفت باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. نوع نگاه متفاوت باشه، یه مطلب یه ورودی به هر دو ذهنها وارد میشه، دو تا خروجی مختلف میده. اصلا قرآن ینجو من عطب، قرآن از هلاک ما رو نجات میده. و یتخلص من نشب، نشب رو ترجمه کردن یک تنگنایی که خلاصه لا مخلص منه، راه فراری هم نداره. از این گرفتاری های سخت قرآن نجات میده آدم رو. فإن التفکر حیات قلب البصیر، تفکر ترجمه دیگه نمیخواد. برای آدم بصیر تفکر حیات قلبشه، حیات دلشه. کما یمشل مستنیر، همونطوری که شما در تاریکی با چراغ چطوری راه پیدا میکنی میری، تفکر برای آدم اهل بصیرت اینطوریه، اینطوریه. ما بزرگواران باید تعارف رو بذاریم کنار با خودمون. قدم اول در اصلاح امور اینه که ما با خودمون بی‌تعارف باشیم. منم بذارید تعارف بذارم کنار. گوینده بیشتر از شنونده نیازمند شنیدن این حرف هاست و به کار بستنشون. ما کار به قرآن نداریم. وقتی هم میخوایم قرآن بخونیم، ماه رمضان یه سنت حسنه ایست، البته ما میخوایم یه ختم قرآنی انجام بدیم، گاهی به هم میرسیم تو اون روزهای دهه آخر، میگیم آخ 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 آخ، سه جز عقبم، چهار جز عقبم، بودم بخونم امروز تموم شه. رومون نمیشه بگیم خلاصه بخونیم که به قول معروف حالا مؤدبانش بگیم قالش کندش. قرآن خوندن ما جنسش اینطوریه. ما برای راه پیدا کردن سراغ قرآن نمیریم، دنبال حل مشکلاتمون نمیگردیم در قرآن، نمیگردیم، باور کنیم که نمیگرد. باور نکردیم بیان پیغمبر یا امیرالمومنین، تردید از منه که دوا اکم فیه، دوای شما تو قرآنه. باور نکردیم. قرآن سر تاخچه های ماست و با صدای عبدالباسط هم در مراسم وفات ما پخش میشه. از این قرآن حزبی ها میارن پخش میکنن و هرکی هم میخونه و یا علی مدد. هر کس غیر از اینه ما رو از دعای خودش فراموش نکنه، جدی عرض میکنم، چون هستن افرادی اینجور که روششون غیر از این باشه. کدوم ما شده یه موقعی که بیکاریم این قرآن رو باز کنیم به این نیت که نوری از این قرآن در دل ما بتابه و این عادت ما شده باشه؟ در فضیلت قرآن اگر بخوام روایت شروع کنم براتون بخوندن، کل این هفت شب کفاف نمیده که من فقط برای شما روایت بخونم و ترجمه کنم، توضیح هم ندم. خوندن قرآن، تدبر در قرآن چقدر فضیلت داره. ما اگر قرآن بخوانیم، و من خودم و همسنفان خودم عرض میکنم، این قرآن بخوانیم واقعا خیلی مشکلات تو ذهنمون پیش نمیاد. یه مثالی براتون میزنم، تازگی هم این روزا راجبش یه مطلبی رو من شنیدم، به نظرم کمک میکنه. قرآن یه قصه ای رو واسه مردم تعریف میکنه، خوب قصه گویی هم هست قرآن، اسم این قصه رو خودش میذاره این بهترین قصه هاست. نحن نقص علیک احسن القصص، ما بهترین قصه ها رو واسه تعریف کنیم. داستان حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام، شنیدید ماجراشو، بعضیتون هم دیدین ماجراشو دیگه. زندانی شد حضرت یوسف بعد از اون ماجرایی که با زلیخا همسر عزیز مصر براش پیش اومد، اون فتنه و توطئه‌ای که براش چیده بودن، زندانی شد. مدتی رو در زندان گذروند. فلبث فی السجن بضع سنین، چند سالی در زندان بود. یه سری خب هم بند بودن باهاش، به قول معروف توی جا بودن. دو تا از اینها که علاقمند شده بودن به حضرت یوسف و افکار و دیدگاه ها و صحبتهاش، یه خوابی دیدن هر کدومشون. یکی از اینا خواب دید و خوابشون رو برای حضرت یوسف تعریف کردن. یکیشون خواب دید که انی ارانی اعصر خمرا، من خواب دیدم که دارم شراب میگیرم، خلاص دارم شراب میگیرم، عمل ساخت دارم، شراب میسازم. دیگری هم گفتش که انی ارانی احمل و فوق رأسی خبزن تأکل و طیرومن، من دیدم که یه مقداری نون رو سرم گذاشتم، پرنده ها دارم یه نزیم میخورم. حضرت یوسف تعبیر کردن خوابشون. اون دومی که این خواب دیده بود که سرنوشتش همین بود که اعدام میشی و پرندگان از سرتو خواهند خورد و همینم شد. اولی رو فرمود بهش که اما احدکم فیسقی ربه خمرا، یکی از شما به رب خودش شراب خواهد داد. خب روشنه برای من و شما که به خدا که نمیشه شراب داد. پس از اینجا ما یک کانال باز میکنیم و یک دریچه‌ای به روی ما گشوده میشه که در بیان قرآن، در منطق قرآن، رب لزوماً معنیش خدا نیست، معنی غیر از خدا میده، معنی غیر از خدا هم میده. بعد جستجو میکنیم میبینیم که بله، معنی رب یعنی مالک و صاحب اختیار. مالک و تو ترجمه های قرآن پروردگار ترجمه میکنن، به خاطر اینکه رب همریشه است با کلمه تربیت، یعنی کسی که پرورش میده. اما مالک و صاحب اختیار معنی میده. جد بزرگوار پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد، عجل خیر. جناب عبدالمطلب در زمان حمله ابرهه به مکه که با اون لشکر فیلهاش اومده بود که کعبه رو نابود بکنه، یه سری شتر داشت ایشون. شتراشو ابرهه و لشکریان ابرهه گرفته بودن. مردم مکه رفته بودن بالا کوه، ایشون آمد سراغ ابرهه برای مذاکره. گفت چی میخوای از من؟ گفت من شترامو میخوام. گفت نمیخوای کعبه رو خراب نکنم؟ گفت من مسئول این شترام، انا رب الابل وللکعبه رب، من صاحب این شترام، کعبه خودش خدا داره، حالا وایسه ببین چی کارت میکن. که داستانشو شنیدید دیگه. جعلهم کعصف مأکول، له شدن اینا، اصلا چیزی ازشون باقی نموند. لذا این کلمه، من فقط این مطلب رو جمع کنم و برم وارد بحث دیگری بشم که امشب میخوایم جمع و جورش بکنیم. کلمه رب معنیش خدا نیست. تو فارسی هم ما در گذشته میگفتیم، حالا ما جمعش رو به کار میبونیم، میگفتیم ارباب، ارباب رعیتی، نظام ارباب رعیتی که ما داشتیم. کسی برداشت نمیکرد منظور ما نظام خدا و بنده است. نه آقا، این ده یه اربابی داره، بقیه هم رعیتن دارن کار میکنن. لذا اگه ما قرآن بخونیم و به معنای کلمات توجه کنیم، دیگه اون وقت نمیگیم آقا تو نوحه هاتون نگین امام حسین ارباب ماست. نه آقا، امام حسین ارباب ماست، ما هم نوکرشیم. امام حسین ارباب ماست، هیچ طوری هم نمیشه این حرفو بزنیم. ما به بیان روایت، ما بنده اهل بیتیم در احکام، در حکمشون، در دستوراتشون، به این معنی که پیرو اونها هستیم. وقتی امیرالمومنین فرمود انا عبد من عبید محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، منظور اون بزرگوار قطعا این نبود که من پیغمبر رو میپرستم. لذا هیچ اشکالی پیش نمیاد اگه ما اسم بچه‌مون رو بذاریم عبدالحسین و عبدالعلی و عبدالرضا، چه اشکالی پیش میاد؟ به این معنی که اون مولاست، ما نوکرش. این اشکالات معمولا و این شبهه هایی که تازه مطرح شده اخیرا از جهل میاد دیگه، حالا در بهترین فرضش، یا از غفلت میاد، یا از غفلت میاد. و دوای اینا تو قرآن، اگه ما مراجعه کنیم به قرآن. خب دو نفر در واقعه عاشورا دو تا محاسبه و دو تا پیشبینی کردند که این پیشبینیشون درست از کار در نیامد. یکی جناب مسلم ابن عقیل بود که ما در این مجلس محرومیم از روزه اون بزرگوار، جانم به فداش. وقتی وارد کوفه شد به فاصله کوتاهی 18,000 نفر باهاش بیعت کردن. نامه نوشت به سید الشهدا که کوفه مال شماست، مردم سر پیمانشون هستن. در روزهای بعد این بیعت ها ادامه داشت، قطع نشد. نوشتن تا 80,000 نفر باهاش بیعت کردن. 80,000 نفر خیلی جمعیته در اون زمان، یعنی هر بازی رو میتونه عوض کنه اون جمعیت. گذشت و عبیدالله وارد کوفه شد و کارو به دست گرفت و با شیوه هایی که داشت به هر حال، با تطمیع و تهدید و چه و چه، کار به جایی رسید روزی که میخواست در روز عرفه محاصره کنه کاخ عبیدالله رو در کوفه، وقتی ندا داد که بیاید کمک میخوامتون، 5,000 نفر اومد. تا عصر این جمعیت شد 400 نفر. وقتی برای نماز مغرب و عشا میخواست بره مسجد، 30 نفر باش رفتن، یا 100 نفر یا 30 نفر. از مسجد که آمد بیرون، یه خوده که تو این کوچه ها اومد، برگشت دید هیچ کس پشت سرش نیست. منتها یک پیکی از کوفه نمیتونه خارج بشه، راهی به جایی نداره. یک مرد تو کوفه بود، اونم زن بود. در خانه رو به روش باز کرد، توعه بود اسمش، رضوان خدا برو. راهش داد تو خونه مسلم رو. پسرش هم فهمید و رفت صبح لو داد و دیگه بقیه رو شنیدید که چه شد. من فرصت ندارم واردش بشم. یه نفر دیگه یه محاسبه اشتباهی کرد. بذارید من از روی مقتل براتون بخوانم، ببینیم کجا اشتباه کرد. امیدوارم تو این مطلب نسخه عربی که من اینجا دارم ولو باشه، اگر نه اشاره میکنم خدمت. فاذا الحر ابن یزید، حر آمد سراغ عمر ابن سعد، گفت اما قاتل انت هذا الرجل، آیا میخوای با این مرد بجنگی؟ این قصه بعد از یاری طلبی سید الشهدا اتفاق افتاد. سید الشهدا آمد بالای بلندی صدا کرد امام ناصرن ینصرنا، امام ذاب یذب عن حرم رسول الله. یکی نیست بیاد از دخترهای پیغمبر نگهبانی کنه، یه نفر نیست بیاد ما رو یاری کنه بره عوضش از خدا بگیره. هر فهمید که قضیه جدیه، تا اینجا حساب نکرده بود کار اینقدر جدی باشه. خودش هم جلوتر به سید الشهدا میگه این مطلب رو. گفت عمر سعد میخوای بجنگی با این مرد؟ عمر سعد گفت بله امروز جنگ میشه، یه جنگی هم میشه که حد اقلش اینه که کله ها کنده میشه، پرتاب میشه اینور اونور، دستا هم از بدن ها جدا میشه، یه همچین جنگی میخوام بکنم. گفت حسین یه پیشنهادایی به شما داده بود، هیچ کدوم از این پیشنهادها شما رو راضی نمیکنه؟ گفت من برم به یه سرزمین دی. اصلا از منطقه جزیره العرب خارج میشم میرم. اصلا عمر سعد گفت اگه دست من بود راضی می شدم، ولی دست من نیست، امیر تو یعنی عبیدالله اون اجازه نمیده. اون گفته حسین رو بکش، من با این تیکه کار دارم شبای بعد انشالله، من مأمورم و معذورم و نداریم تو دینمون. گفت من مأمورم و معذور، خلاص. هر اومد بیرون. امشب آیون یه حرف احساسی میخوام، یه حرفی که میخوام بزنم بگنم ما کجا و اون بزرگان کجا. امشب من میگم نه شب حره، نه شب اصحاب سید و شهدا، امشب شب دونه دونه ما هاست. من دلم میخواد تو قدم قدم این حرفایی که دارم میزنم و این مقتل حر که میخونم خودم رو اونجا ببینم، خودم رو تو اون حالت ببینم، و همیشه دلم میخواد اون رستگاری که هر تجربه کرد و برای خودم تصور کنم. اگه منی که یک عمر خون به دل صاحب از زمان کردم یه رو بر میگردم انشالله، یه روز وضع منم درست میشه انشالله، یه روز سر یه بزنگاه یه تصمیم میگیرم عوض میکنم همه چیزو. اومد با یه فاصله ای از یارانش ایستاد. من دیگه فقط ترجمه میکنم و میخونم. به یکی از دوستانش اونجا گفتش که تو اسب تو آب دادی یا نه؟ قرت ابن قیس اسمش به نظرم. گفت نه آب ندادم. گفت نمیخوای آبش بدی؟ گفت نه، حالا تو برو اسب خود تو آب بده. قرت ابن قیس میگه که هر از من جدا شد رفت اسبشو آب بده، من فکر کردم نمیخواد در صحنه جنگ حاضر باشه، اگر میدونستم میخواد بره سراغ سید الشهدا منم باش میرفتم. اون تو این اگرا از اون اگرایی که دیگه هیچ فایده ای نداره، هیچ فایده نداره. یکی دیگه از یارانش مهاجر ابن اوس اسم این یکی، میگه که بهش گفتم موندم تو کارت، هرمن تو کارتو موندم، برای چی داری میلرزی؟ اگر از من میپرسیدن شجاعترین مردم کوفه کیه، غیر از تو کسی رو نام نمیبردم. یه جنگ با 70-80 تا آدم داری میلرزی به خودت. هر جمله تاریخیشو گفت، گفت خودم رو بین بهشت و دوزخ مخیر میبینم، یه جا وایسادم باید انتخاب کنم برم تو بهشت یا برم تو جهنم. بعد گفت به خدا قسم جهنم رو به بهشت ترجیح نخواهم داد. حالا دیگه هر را میفته دیگه، سپر آویخته سوار مرکب میشه، ولی سپر آویزون، بندای چکمه باز، نیزه رو برعکس میگیره. نمیدونم تو دل هر داره چی میگذره، ولی از سوالی که میکنه معلومه نمیدونه توبش قبول میشه یا قبول نمیشه. بعد به خودش این عباراتو داره میخونه، اللهم الیک انبت، تو خدایا دارم به طرف تو برمیگردم، من دل اولیای تو رو لرزوندم، فقط ارعبت قلوب آل بیت نبیک، من دل اینا رو لرزوندم، خدای توبه منو بپذیر. میرسه به پیشگاه سید الشهدا، میگه جعل تو فدا که فدایت شوم، انا صاحب و کلذی حبسه که عن الرجوع، من اونیم که نذاشتم شما برگردی، من اونم که کنار تو موندم، تو رو در کنار خودم نگه داشتم. و ما ظننت تو ان القوم یبلغون من کما ارا، فکر نمی کردم مردم بخوام واقعا با شما بجنگن، یه فکری کردم اشتباه کردم. و انا تائب الالله فهلی من توبه، من دیگه برگشتم به سمت خدا، توبه من قبول میشه، راه برگشت دارم. سید الشهدا فرمود نعم یتوب الله علیک. توی یه نسخه دیگه داریم سید الشهدا فرمود ارفع رأسک، انت حر کما سمیک امک. تو آسرتو بلند کن عزیزم، تو حری همونطوری که مادرت تو رو حر نامید. عده‌ای از بزرگان و شجاعان و دلاوران رو کشت تا اینکه بهش هجوم آوردند و او را از اسب بر زمین زدند و از دنیا رفت. سید الشهدا بر بالین او نشست، خوش خیالیه ولی دوست دارم اینجا هم خودم بذارم جایو. خون را از سر و روی بود با دستانش سید الشهدا پاک میکنه، دستمال خودش رو بر سر او میبنده و این جمله رو در اکثر مقاتل گفتن اینجا فرمود بهش، تو آزادی همونطوری که مادرت تو رو آزاد نامید. خدایا به حق سید الشهدا ما رو از یاران و یاوران صاحب از زمان قرار بده، در ما و نسل ما و ذریه ما کم محبت به امام زمان قرار مده، عاقبت همه ما رو ختم به خیر بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.